چشمای تو به دنیای تو دوست دارم، زمستونم که روشونه کسی غیر تو نمیبارم، دوست دارم.
همگام با مناجاتیان و ملکوتیان در لحظه های معنوی و مبارک رمضان همراه می شوید با رادیو نیایش.
همین که صوت مناجات در فضا پیچی، نسیم بخشش و رحمت به هر سرا پیچی.
رادیو نیایش در ماه مبارک رمضان، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
بزرگترین سرمایه،
بزرگترین سرمایه،
سلام مامانی.
به به محمدتاهای عزیزم، قربونت برم الهی، خوش اومدی ماما. میگم امروز سرویستون تو رو اول رسوندم.
آره مامان جون، از کجا فهمیدی؟
خب برای اینکه 10 دقیقه زودتر اومدی پسر گلم. برو برو تو سلام کن که مهمون داریم.
باشه.
خاله سپید دستان دوست من.
سلام خاله.
سلام عزیزم، بیا ببینم. ماشالله خاله چقدر بزرگ شدی، معلومه که خوب غذا میخوری. آره
آره خاله سپیده، من همه خوراکیامو میخورم اما سینا نمیخوره، همش لج بازی میکنه، تازش هم خیلی لاغره.
میگم که سینا دیگه کیه ها؟
دوستشو میگه سپیده جون، بچه خوبیه.
نه خیرشم، من بهترم. تازش هم خاله سپیده، سینا همش میخواد بیاد خونه ما اما مامان بزرگ بابا بزرگش نمیذارن.
وای محمد تو ها مامان،
تو از کجا مامان بزرگ و بابا بزرگشو دیدی؟
خب هر روز میان مهد دنبالش دیگه، بعضی وقتا مامان بزرگش، یه وقتایی هم بابا بزرگش. خودم دیدم اون روز میگفت میخواد بیاد خونه ما، بعد مامان بزرگش هم نزاش.
ای وای عجب. مامان جان این چه حرفیه دیگه، اینو نگی اون پسرم، اونا مامان باباشم بچه.
مگه تو میشناسیشو؟
آره بابا، تای همین کوچه خودمون میشینم.
نه خیلیم، اگه مامان باباشم پس چرا انقدر پیرن؟ چرا مثل شما و بابا نیستن؟
ای وای
راست میگه، پیرم؟
چی بگم والا، حالا اینطوری که این بچه میگه نه ها، اما خب این کار یکم دیر بچه دار شدن، فقط هم همین یه بچه رو دارن.
خاله خاله سینا همیشه میگه مامان و باباش حوصله ندارن، میگه دوست داره بیاد خونه ما با من و محمد علی بازی کنه.
وای بسته دیگه مامان جان،
داداش کوچولوی تو رو از کجا دیده؟
بعضی وقتا که مامان جان میاد دنبالم محمد علی هم میاره.
امان از دست این بچه ها، ببین چه حرفایی میزنن سپیده. سپیده جون چیزی هم که نخوردی، میوه بخور دیگه. بفرما.
ممنونم.
سپیده
جانم،
ایوا کجا داری سیر میکنی؟ دوست ما رو باش، پاک رفتی تو فکر را؟
نه بابا، دارم به حرف محمد تاها فکر میکنم.
خب
به این که فکر کرده مامان و بابای دوستش مادر بزرگ و پدر بزرگشن. میگم که یعنی پس فردا درباره بچه منم اینجوری فکر میکنن؟
کدوم بچه؟ تو که میگی تا 10 سال آینده بچه نمیخوای خان خانما؟
همین دیگه، من که همین جوریشم دیر ازدواج کردم. با مجیدم که تصمیم گرفتیم تا 10 سال آینده اصلا اسم بچه رو نیاریم و فعلا به خودمون برسیم. خب اینجوری باشه، پس فردا که بخوام بچه دار بشم لابا دوستای بچه منو فکر میکنن ما مامان بزرگ بابا بزرگشیم.
والا چی بگم؟ خب تو خودت اینجوری تصمیم گرفتی؟ منم قبلا بهت گفته بودم که بیشتر روی تصمیمت فکر کن، اما تو هر دفعه میگفتی تصمیمم درسته.
ببین یه ذره بچه چطوری فکر منو ریخ به
همو. از قدیم گفتن حرف راست از بچه بشنو، همینه دیگه. به قول خودت پس فردا که بخوای بچه دار بشی یا تا بخوای بفرستیش من، خودت باباش حسابی پا به سن شدین. حالا تا مدرسه و دانشگاه و ازدواجش که دیگه بماند.
وای نگو دیگه تو رو خدا.
دیگه واقعیت دیگه سپیده جون. هان حالا چیه؟ تصمیمت عوض شد؟
راستش من هیچ وقت به این قضیه اینطوری فکر نکرده بودم.
حالا هم فکرشو نکن. من مطمئنم کار خدا بود که تو امروز بیای اینجا با محمد تو هم این حرفو بزنه تا تو به یه تصمیم بهتری برسی.
مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. خانه از این جهت مهم است، خانواده از این جهت مهم است. جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه.
عصر شما بخیر باشه، طاعتاتون قبول باشه. دوستان عزیز شنونده، هنوز همچنان از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما ایم و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید تا ساعت 22 ده شب که پایان این بخش برنامه های امروز و امشب خواهد بود. دوستان خوبم، توی فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنیم. شبکه یه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر کدوم از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. وقتی هوا آفتابیه بهتر درجه وسایل گرمایشی رو کم بکنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمونه و با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندانمون خواهیم. اما حضورتون عرض بکنم که آستان قدس رضوی برگزار میکند پویش زامن آهو. این پویش در ماه مبارک رمضان به منظور آزادی 118 بانوی مؤثر زندانی جرایم غیر عمد مالی برگزار میشه. مخاطبان عزیز میتوانند با ارسال عدد 8 به سرشماره 3008، یعنی 3008، و یا واریز نزورات از طریق سامانه نزورات آستان قدس رضوی به نشانی nazr.razavi.ir در این امر خداپسندانه مشارکت کنند. پویش زامن آهو. ما هنوز همچنان از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. برنامه روی موج گفتگو رو تقدیمتون میکنیم و امیدوارم که شما هم تا ساعت 22 ده شب با ما همراه باشید. 30000 1035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و در یکی دیگر از روزان ماه مبارک رمضان از همه شما در این لحظه ها و دقیقه های آسمانی آرزوی دعای خیر داریم و چهارم اسفند ماه 1404 پنجم رمضان المبارک 1447 رو به اتفاق شما سپری میکنیم. حدود یک ساعت تا هنگام اذان مغرب امروز و لحظه افطار پیش روی ماست. از همه شما التماس دعای خیر دارم و آرزو میکنم که تندرست باشید و سلامت. ما را همراهی بفرمایید در ادامه برنامه های امروز و امشب این ایستگاه رادیویی.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. تقلای اروپا برای استقلال از آمریکا موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، تقلای اروپا برای استقلال از آمریکا موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و با کارشناس برنامه میخوام بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، آقای دکتر هادی حسین زاده، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی اینجا در استودیو هستن تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر حسین زاده به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شاه‌سوانی عزیز و شنوندگان بسیار محترم برنامه.
زنده باشی. آیه دکتر حسین زاده، قبل از اینکه راجع به تلاش اروپایی‌ها برای استقلال از آمریکا صحبت کنیم، میخوام راجع به شکافی که ایجاد شده در برهه زمانی کنونی و به خصوص بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا صحبت کنیم. اینکه چقدر اختلاف هست بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در پرونده‌های مختلف.
بله، ببینید، اروپا از جنگ جهانی دوم به بعد که زیر ساختاش نابود شد، وابسته به آمریکا شد و از اونجا به بعد وابستگیش رو نقطه اتکای خودش میدونست، تصور میکرد که آمریکا میتونه در زمینه‌های مختلف، هم سرمایه‌گذاری و هم نظامی سیاسی، بتونه اونا رو پشتیبانی کنه و حمایتشون میکنه. از این رو مطلع هستید که خیلی از کشورهای اروپایی اصلا سلاح هستی ندارن بسیاریشون و منع شدن از داشتن سلاح هستی. اما از یک جایی به بعد اروپا دریافت که آمریکا سیاست داخلی و خارجی متزلزلی از خودش نشون میده. در آن واحد میتونه کشور دوست و رفیقش مثل کانادا رو زیر فشار بذاره، در آن واحد میتونه سیاستش رو تغییر بده و این شد ترسی که اروپا بهش پی برد و دریافت که واقعا نمیتونه همیشه متکی باشه و سعی کرد که خودش رو مستقلتر نشون بده. حالا از استقلالش میخواد بهره برداری های مختلفی بکنه، همچنین که خب آمریکا به نظرم نخواهد گذاشت که اروپا استقلال کامل رو به دست بیاره، چون به هر حال آمریکا در یک جنگ اقتصادی هم هست با کشورهایی مثل چین و این استقلال اروپا میتونه به ضرر آمریکا باشه. شکاف بین اروپا و آمریکا امروز بیشتر از گذشته داره محسوس میشه و حتی بعد از اون جنگ 12 روزه هم حتی بیشتر احساس شد. در کنفرانس مونیخ هم که شما یقینا مطلع هستید که متفقاً بر این بودن که اروپا باید راهکاری رو برای برون رفت از این پیدا بکنه. حالا ممکنه برون رفت به طور قطع نباشه، ولی کاهش وابستگی رو یقینا دنبال این هستن.
بله آیه دکتر حسین زاده، راجع به استقلال اروپایی ها از آمریکا که صحبت میکنیم، پرونده های مختلفی به ذهنمون میاد. همیشه بالاخره این وابستگی اروپایی ها به آمریکا مطرح بوده. در دوره رئیس جمهور فعلی آمریکا دونالد ترامپ به نظر میرسه بیش از گذشته نادیده گرفته شدن در پرونده های مختلف، از جمله پرونده اوکراین، پرونده های دیگه که در دستور کار آمریکایی ها قرار داره. به نظر شما آینده سیاسی اروپایی ها با این شرایط و در دوره رئیس جمهور آمریکا به کجا میره؟
بله، در اوکراین دیدید که آمریکا و کشورهای متحدش با این که خیلی از اوکراین حمایت کرده بودند که اوکراین همیشه در حمایت ما هست و به همین بهانه تمام سلاح‌های هستی و قدرت بازدارندگیش ازش گرفتن، آمریکا به باج‌خواهی روی آورد و گفتش که اگر شما مثلا منابع مالی و منابع طبیعیتون رو به ما ندید، ما هیچ حمایتی از شما نمی کنیم. اروپا این پیام رو به خوبی دریافت کرد و در صدد این هست که استقلال رو به دست بیاره. حالا به نظر من اینه که یا یک استقلال تدریجی برای خودش خواهد داشت که این استقلال تدریجیه میره به سمت این که در مذاکرات مثلا هسته‌ای ایران بهره‌برداری بخواد بکنه، نظری بخواد بده، بتونه قدرت دفاعیش رو بیشتر بخواد بکنه، بتونه قدرت اقتصادی خودش رو بیشتر بکنه، کاهش وابستگی به صرف آمریکا داشته باشه. اروپا میدونید که گازش رو از روسیه داره میگیره، این انرژی از سمت روسیه داره میره، بسیار وابسته است، نظامیش رو از سمت آمریکا و اقتصادش هم به چین متصله و اروپا در تلاش هستش که از این یه مقدار فاصله بگیره از آمریکا به لحاظ نظامی. اما این رو هم میدونه که اگر بخواد واقعا این استقلال رو نمایان کنه و پررنگش بخواد بکنه، آمریکا هم کشوری نیست، مخصوصا آمریکا با این رئیس جمهوری که الان داره کشوری نیستش که اجازه بده به راحتی اروپا به یک همچین موفقیتی دست پیدا بکنه. از طرف دیگه ممکنه اختلافات بیشتر بشه، این شکافه بیشتر بشه. در شکاف بیشتر شدن اروپا میتونه از تحریم‌هایی که آمریکا وضع کرده پیروی نکنه، تحریم های علیه ایران، علیه لبنان، علیه روسیه و اینا. از طرف دیگه اگر بخواد از اونها سرپیچی بکنه و تبعیت نکنه، میتونه اروپا روابطش رو با سایر کشورهای شرقی مثل چین بیشتر بکنه و این خطری هست برای آمریکا. ممکن هم هست کاملا همگرا باشه، یعنی به این نتیجه برسه که ما فعلا قدرت اینی که بخوایم رگه‌هایی از استقلال رو از آمریکا داشته باشیم و مقداری ازش فاصله بگیریم رو نداشته باشیم. استنباط من اینه که فعلا به دنبال استقلال تدریجی هستن تا استقلال تدریجیه با افول آمریکا یک موازنه ایجاد بکنه، در اثر اون موازنه اروپا قدرت بگیره.
بله آیه حسین زاده، راجب استقلال اروپایی ها که صحبت میکنیم، به نظر میرسه رفتاری که خود اروپایی ها هم انجام میدن در تناقض با این خواسته اونها هست، به خصوص مثلا در موضوع پرونده هسته‌ای ایران بارها و بارها ایران هشدار داد که در صورت فعالسازی اسنپ‌بک و این موضوع باعث میشه که اروپایی ها اساسا از این پرونده کنار گذاشته بشن، اما اصرار کردن و به تبع آمریکایی ها اومدن تحت تاثیر رئیس جمهور آمریکا اسنپ‌بک رو فعال کردن و اساسا کنار گذاشته شدن. به نظر میرسه که رفتار خود اروپایی ها هم در تناقض هست برای رسیدن به استقلال.
ببینید، ما به طور ملموس دیگه چیزی به نام جامعه جهانی و پروتکل های بین المللی وجود نداره. یعنی در واقع آمریکا با ضدیت با ایران داره به اروپا میفهمونه که خیلی خودتون رو درگیر مجامع بین المللی و بیانیه و این داستان ها یا سازمان ملل نکنید و این من هم که دارم تصمیم میگیرم. اروپایی ها اگر واقعا اتکا داشتن به بیانیه های سازمان ملل یا پروتکل های سازمان ملل یا قوانین سازمان ملل حتما این کار رو نمی کردن. اما اونها هم دریافتن که آمریکا با وضع فعلی که وجود داره خیلی مقید به این قوانین نیست و هر کاری میتونه بکنه و به نظر من عمده تصمیمی که اروپایی ها گرفتن از ترس آمریکاست و بیم و حراسی که داشتن از اتفاقای بعدی که میخواد بیفته، کما این که میبینید شما که آمریکا هر از چنگاهی یک کشوری رو نشانه هدف میگیره و اونها رو تعرفه وضع میکنه، براش اونها تحت فشار میذاره. اروپا اساساً چون خودش تولید کننده نظامی و اقتصادی نیست و وابسته است به اطرافیانش، مجبوره که فعلاً آن کسی که داره قدرت نمایی میکنه رو دریابه و به خواستای اون تن بده.
آیه دکتر حسین‌زاده، راجع به موضوعات و شواهد مثال مختلفی شما اشاره کردید به اینکه اساساً اروپا علارغم این که به دنبال استقلال هست اما نمیتونه وابستگیش رو به آمریکا کم کنه و همچنان وابسته است به آمریکا. اگر اجازه بدید، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر مکی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر مکی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو درو.
من هم خدمت شما و شما
رو عزیز سلام عرض. زنده باشین. آقای دکتر مکی، داریم راجع به تقلای اروپا برای استقلال از آمریکا صحبت میکنیم. در گفتگویی که با آقای دکتر حسین زاده داشتیم، علارغم تلاشی که اروپایی ها برای استقلال از آمریکا انجام میدن، اما به نظر میرسه که همچنان وابسته هستن. در پرونده های مختلف هم آمریکایی ها اونها رو نادیده میگیرن. به نظر شما این تلاش اروپایی ها تا چه اندازه میتونه به نتیجه برسه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اروپا برای تقریبا نزدیک به 8 یک روابط راهبردی با آمریکا داشتن و چسب سیاسی امنیتی نظامی آمریکا بر سر اروپا بود و تقریبا اروپایی ها از یک امنیت ارزانی برخوردار بودن و تمام بودجه های خودشون رو به مسئولش رو توسعه اختصاص می دادن. اما خب بعد از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 و به خصوص بعد از بازگشتشان به کاخ سفید، یک شکاف عمیقی میان اروپا و آمریکا ایجاد شد و این شکاف نشون داد که ترامپ اون نظم و قواعدی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و چارچوب همون نظم از سیاست‌ها و منافع خودش در سطح جهان تعمیم می‌کردن و فراخوند و یک دیدگاه معامله محور و شعار اول آمریکا رو مبنای سیاست خارجی خودش قرار داد. در استراتژی امنیت ملی آمریکا نیز نیمکره غربی به عنوان اولویت اول، چین دوم و اتحادیه و اروپا سومی اولویت سیاست خارجی و امنیت آمریکا تبدیل شده. این نشون میداد که اروپا دیگه اون جایگاه و موقعیت سابق برای آمریکایی‌ها نداره. خب اما اروپایی‌ها نیز در چند به حال به خصوص در یک سال گذشته تلاش کردن به روش‌های مختلفی به یک سیاست خوداتکایی امنیتی دست پیدا کنند. این تلاش تازه نیست. فرانسه از پس از جنگ جهانی دوم همواره به دنبال یک شاخه دفاعی مستقل اروپایی بوده، حتی در درون داخل ناتو. و در سال 1966 جنرال مارشال دوکل از پیمان شاخه نظامی ناتو خارج شد، تا همین حد که میخواست یک روابط سیاسی دفاعی مستقلی رو در سطح اروپا شکل بده. و اما هیچ وقت نتونست این کاری دست پیدا کنه، به دلیل اینکه اروپایی‌ها حاضر به همراهی و همسویی با فرانسه نبودن و چسب ناتو رو بر یک ترتیبات دفاعی مستقل اروپایی ترجیح میدادن. پس از فروپاشی شوروی نیز تقلاهای صورت گرفت، اما با توجه به اون شکاف عمیقی که در داخل اروپا بود، عملا فرانسویان نتونستن اون سیاست دفاعی مستقل رو پیگیری کنند. اکنون که به هر حال باز هم این آمریکایی‌ها هستن که دیگر به دنبال یک روابط راهبردی با اروپا نیستن، اروپایی‌ها نیز اکنون نیز نمیتونن به یک راهبرد دفاعی مستقلی دست پیدا کنن. ببینید، رسیدن به یک پیمان دفاعی بالاترین همگرایی سیاسی امنیتی میخواد، نه همگرایی اقتصادی، بسیار بسیار بالاتر هستش. و لازمه یکی رسیدن به پیمان دفاعی مستقل اروپا یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک هستش. با اروپا فاقد یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک هستش. درسته گام‌های بزرگی در جهت همگرایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برداشتن، اما در بعد سیاست خارجی و امنیتی شکاف عمیقی میان اروپایی وجود دارد. کشورهای شرق اروپا همچنان به دنبال چسب سیاسی دفاعی آمریکایی هستند، با وجود اینکه آمریکایی‌ها به دنبال روابط گذشته نیستند. حتی آلمان حاضر به پذیرش چسب هسته‌ای فرانسه و انگلیس نیستش تا این حد. همین آقای وزیر خارجه آلمان در سرنظری گفت آلمان همچنان به دنبال چسب هسته‌ای آمریکا هستش. خب با وجود چنین شکاف‌های عمیقی در خصوص یک سفر خارجی و امنیت مشترک، رسیدن به یک همگرایی و یک ساختار دفاعی مستقل مسیر بسیار بسیار دشواری خواهد بود. حتی اقلش نه اروپایی ها در آینده نزدیک به نظر نمیرسه بتونن به چنین ساختار دفاعی مستقلی دست پیدا بکنن. هرچند اروپایی ها با توجه به این شکاف عمیق، برخی از کشورهای اروپایی به دنبال این هستن که به موازات ناتو بتونن یک ساخت دفاعی مستقل اروپایی دست پیدا کنه. ولی خب همین نشون میده که اروپایی ها تا چه حد با موانع دشواری برای رسیدن به یک ساخت دفاعی مستقل اروپایی مواجه هست. هرچند تاکنون پیمان هایی در جهت تولیدات نظامی مشترک برداشتن، ولی این گام ها گام هایی نیستش که در عمل بتونه در آینده نزدیک اروپا رو به یک ساخت دفاعی مستقل اروپایی برسه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر مکی، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم، خدا به شما.
رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز،
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. موضوع این قسمت از برنامه تقلای اروپا برای استقلال از آمریکا هست و داریم راجع به همین موضوع با کارشناس برنامه آقای دکتر هادی حسین‌زاده گفتگو میکنیم. آقای حسین‌زاده، در ارتباطی که با آقای دکتر مکی داشتیم اشاره کردن به تلاش اروپایی ها برای استقلال به خصوص در حوزه امنیتی. تحلیل شما در این باره چیه؟ آیا واقعا در برهه زمانی کنونی امکان استقلال اروپایی ها از آمریکا به خصوص در حوزه دفاع امنیتی وجود داره؟
نه خیر، امکان استقلال اروپا به طور ناگهانی و به طور سریع وجود نداره. این استقلال به